نمودار.
خب سلام میکنم خدمت جناب آقای حسین امیر رحیمی، مدیر کل دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی. جناب آقای دکتر خوش آمدید به نمودار.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نمودار، خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر لطفاً برای ما و مخاطبامون بفرمایید که اصلا از ابتدای راه تا به این لحظه چه گام‌هایی برداشته شده، چه اقداماتی کردین، چه مراحلی رو پشت سر گذاشتین که این دو تا شرکت توی فرابورس حضور داشته باشه.
بله خب بخوام خیلی خلاصه بگم،
این دو باشه باید بگیم. بله.
مهمترین اقدامی که انجام دادیم یک اصلاح ساختاری بوده که برای واگذاری و ورود این دو تا باشگاه به بورس انجام دادیم. این اصلاح ساختار هم در حوزه صورت‌های مالی و در واقع انضباط بخشی به وضعیت مالی باشگاه ها بود، هم در خصوص تعیین تکلیف بدهی ها، قرارداد ها، مطالبات و در واقع کلیه اقداماتی که بر اساس قانون تجارت یک بنگاه اقتصادی باید داشته باشه رو برای این دو تا باشگاه ما تنظیم کردیم و برای ورود به بورسشون تمام الزامات شفافسازی، نشر اطلاعات و رعایت قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی رو که سازمان بورس ابلاغ میکنه بر اساس اون هم اینها رو اصلاح و تکمیل کردیم. الان نماد دو باشگاه هم در بورس پذیرش شده، هم در فرابورس درج شده و هم اطلاعات کامل مورد نیاز، حتی بیش از اطلاعاتی که در حالت معمول برای شرکت هایی که در بازار پایه فرابورس پذیرش میشن رو برای این دوتا باشگاه در سایت کدال بارگذاریش انجام شده که قابل رؤیت توسط علاقمندان به بازار و بحث واگذاری این دوتا باشگاه هستش و آمادگی این هست که انشالله فردا پذیر نویسی افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام انشالله اتفاق بیفته.
انشالله. آقای امیر رحیمی عزیز، من یه سوال بپرسم خدمت شما. با توجه به اینکه حالا این روزها ما شاهد این هستیم که یه مقدار شاخص کل بورس کشورمون هم متاسفانه روند نزولی رو داره، توی این وضعیت و توی این شرایط زمانی آیا مناسب بوده که این واگذاری صورت بگیره در بورس برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، باشگاهایی که خب کلی هم حالا بدهکار دارن و مشکلات خاص خودشون رو دارن؟
بله، از نظر شاخص بورس خب این بر اساس روندی که اون دوران رونق و رکود در اقتصاد رخ میده و ارزش سهم، مجموع سهامی که مثلا در یک سال گذشته بالاتر از قیمت فعلی بودن کاهش داشته، بر مبنای اون هست که روزهای خوبی رو در بورسمون شاهد نیستیم شاید، ولی از نظر عرضه و عرضه اولیه ما هیچ باشگاه یا هیچ صنعتی نبوده که در سال گذشته و حتی در همین مدت گذشته واگذار بکنیم و عرضه اولیه‌اش اتفاق بیفته و خود اون سهام قیمتشون کاهش پیدا کنه، یعنی شاید با سود کمتری یا درصد کمتری رشد داشته.
حالا سال اولو قبول دارم، ولی برای سالهای بعد و آینده ممکنه که یه مقدار مثلا پشیمون هم بشن.
راجع به اون هم دو تا ما، چون خیلی ما 10 سال هست که واگذاری این باشگاه ها رو بارها آوردیم جلو از مسیرهای مختلف، از روشهای مختلف و متاسفانه هر بار به دلایلی که حالا بعضن فنی بوده و بعضن حالا اقتصاد سیاسی موضوع بوده نتونستیم واگذاری رو انجام بدیم، ولی این بار ما مطالعات بسیار کاملی رو برای واگذاری انجام دادیم. خوب. و هم از نظر نوعش، هم از نظر محل و سازمان یافته‌ای مثل بورس که داریم ازش استفاده میکنیم، خیلی اطمینان داریم به این روش و از بابت اینکه سهامدارها و افراد رو متضرر نشن دو تا نکته رو باید لحاظ کنیم. یکی اینکه کل ارزشی که الان توی این مقطع به هر سهامدار میرسه به قطع یقین زیر 200,000 تومان خواهد بود و این عدد اصلا برابر با یک بازی، یک تماشای یک فوتبال از تو ورزشگاه شاید هزینه هاش از این خیلی بیشتر باشه. پس یک این موضوع هست. دوم این که یعنی مبلغ بالایی نیست. دوم این که حالا مطالعه‌ای که انجام دادیم توی این شرایط کرونا و اینا که کل اقتصاد جهان متاثر بوده، صنعت فوتبال در اونایی که در سهامی که توی باشگاه فوتبال در بورس ها دارن به نسبت کاهش کمتری داشته تا صنایعی که مثلا مثل حمل و نقل و صنایع مثلا گردشگری و صنعت و اینها. و این نشون میده که ما علاوه بر بحث سهامدارامون که وجود دارن، اگر گروهی از این سهامدارها یا گروهی که فقط هوادارن و اضافه بشن و سهام باشگاه رو بخرن، علاوه بر انگیزه کسب سود که در بازار سرمایه اصل اول هست و همه دنبال این هستن که هم از محل افزایش قیمت سهام هم از محل سود سالانه باشگاه ها یا صنایع به درآمد برسند و سود برسند، یک در واقع انگیزه معنوی یا یک انگیزه غیر مادی مثل در واقع هواداری و طرفداری هم به این افراد اضافه میشه که شاید ممکنه مثلا فرض بین این افراد گروهی باشن که چه سهم قیمتش افزایش پیدا کنه فروشنده نباشن، چه اگر سهم مثلا قیمتش متناسب تر بشه مثلا گروهی خرید، یعنی نوسان کمتری توی بازار رخ بده و فقط حفظ ارز حفظ سهام براشون اهمیت.
آقای دکتر، این سوال دیگه ای که هست اینه که الان این 10% که حالا عنوان شده برای افزایش سرمایه، این قانون کلی بورس هست برای هر شرکتی که میخواد ورود بکنه، یا اینکه نه حالا این مثلا اول کار هست که ببینیم چه جوری مردم استقبال میکنن؟
این در اختیار صاحب سهمه، یعنی شما اگر
یعنی الان وزارت ورزش و
وزارت اقتصاد و اقتصاد دارایی در این حوزه که آقا الان چه درصدی عرضه کنن. البته فردا ما شاهد عرضه 10% سهام باشگاه ها نیستیم، ما فردا شاهد پذیر نویسی برای افزایش سرمایه.
اما اینم بگین تفاوت این دوتا چی هست آقای دکتر؟
ببینید، ما یه وقتی هست 100% سهام در اختیارمونه، میبریم 5% 10% حالا بر اساس قوانین سازمان خصوص سازی اگه واگذاری رو به عهده داشته باشه این رو عرضه میکنیم. اما فردا ما میخواییم سرمایه دو باشگاه رو به میزان 50% هر دو رو افزایش بدیم و این رو پولش رو از کجا میاریم؟ از محل پذیر نویسی، یعنی مردم میرن این پذیر نویسی رو انجام میدن در بورس و در فرابورس بازار پایه و سرمایه دوتا باشگاه 50% افزایش پیدا میکنه طی حد اکثر 2 ماه آینده. این حد اقلش 1 ماه، حد اکثرش 2 ماه این کاری که انجام میشه. بعد از این 2 ماه با همزمان با انتشار سهام به نام افرادی که الان توی این افزایش سرمایه شرکت میکنن به این شکل، ما ورود و در واقع حضور دوتا باشگاه به صورت کامل در بازار سرمایه اتفاق میفته. اونجاست که سهامداران جدید حدود 10% 10.5% از سهام باشگاه پرسپولیس و حدود 12% از سهام باشگاه استقلال رو صاحب میشن در مجموع اون ارزش گذاری که اتفاق افتاد.
یه بار دیگه این درصد رو بفرمایید.
ببینید، میتونم الان براتون دقیقش رو هم بگم، چون ما تقریبا 359 میلیارد تومان برای استقلال داریم مشارکت رو پذیر نویسی رو انجام میدیم، تقسیم بر 2870 میلیارد تومان ارزش باشگاه میشه 359 تقسیم بر 2870.
این اختلاف مربوط به همون قیمت گذاری که میشه شده دیگه، درست آقای دکتر؟
بله، اختلاف به اون قیمت گذاریه و اینکه البته استقلال بیشتر منابع الان وارد باشگاهش میشه 9 میلیارد 12.5% استقلال میشه.
آقای دکتر علتش هم بگین چیه که ما یه طرفدارای پرسپولیس نگن چرا
اختلاف قیمته؟
آره،
ببین پرسپولیس 701 میلیارد سرمایه ثبتی داره، 50% میشه 350 میلیارد و 500 میلیون. استقلال 719 میلیارد سرمایه ثبتیش بود که 50% اون هم میشه 359 میلیارد. بعد استقلال میشه 12.5% از سهام که روز در واقع بازگشایی اتفاق میفته در اختیار در واقع مردم خواهد شد در عرض پذیر نویسی که انجام میشه. پرسپولیس تقریبا 10.8% یعنی پرسپولیس سهام دولت هنوز یه مقداری بیشتر از استقلال بعد از این افزایش سرمایه در اختیارش خواهد بود، ولی ارزش سهامی که دولت داره تغییر نخواهد کرد.
آقای دکتر امیرعلی، من یه سوال میپرسم خیلی کوتاه بگیم بله یا خیر. ما تا واگذاری کامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه و سپردن امورشون به دست مردم یا حالا در حقیقت مالکیتشون به دست مردم راه بسیار زیادی رو داریم.
بله.
خیلی خوب. من بگم خدمت مخاطبای عزیز برنامه نمودار که داریم گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حسین امیررحیمی، مدیر کل دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی. خانم صحت هم در استودیو کنار من هستن. آقای دکتر ایشون هم با شما گفتگویی دارن. خانم صحت.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من یک سوالی داشتم. ببینید در بحث باشگاه‌ها همیشه یک سری دیون مخفی وجود داره. مثلا اینکه وقتی یک مدیر عامل تغییر می‌کنه و همزمان با روی کار آمدن یک مدیر عامل جدید مشخص میشه که مثلا قراردادی بسته شده، بدهی وجود داره به بازیکن، به نمیدونم مربی یا نمیدونم یک چیزی خریداری شده. یک همیشه این بحث دیونی که نبوده و یک هو از یک جایی خبرش منتشر میشه و تبدیل به یک چالش میشه. تو بحث واگذاری اگر یه همچین اتفاقی بیفته چه کسی تضمین کننده است؟ ما داریم صحبت از خصوصی سازی میکنیم. اگر این اتفاق بیفته آیا دولت تضمین میده یا اینکه مبلغی برای این موضوع در نظر گرفته شده؟ چه راهکاری چه چاره‌ای برای موضوع اندیشیده شده؟
من خیلی سریع بگم که ما تا شهریور سال بعد بیش از 50% سهام رو عرضه خواهیم کرد و درست راه سخت و پیچیده‌ای است. من یه جمله گفتم بله، ولی اینجوری نیست که کامل بدون برنامه و اینا باشیم. راجب سوال قبلی، راجب سوال سرکار خانم هم من این رو بگم. خانم صد، ما دو تا موضوع رو باید حتما حواسمون باشه. یکی این که این دیون علاوه بر دیون بعضی وقتها اینا تبدیل میتونن بشن به مطالبات باشگاه اگر شفافیت اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید قرارداد نمیدونم سوری رو 4 سال پیش 5 سال پیش با یه اسپانسری بسته شده، این میاد و شکایت میکنه، بعد ما میریم مثلا در دعوی که انجام میدیم حتی اون پیش پرداختی که پرداخت شده هم ازش میگیریم، چه برسه به اینکه مثلا اون برعکسش اتفاق میفته. یکی این رو لحاظ باید بکنیم. دوم اینکه از نظر حسابداری ما هر آن چه که تونستیم براش ذخیره‌ای در نظر بگیریم، مثلا بدهی‌های مالیاتی، همه اینها رو اصلاح و بهبود و نمیدونم تصحیح و اینها انجام دادیم و ذخایرش هم در نظر گرفتیم. اما در خصوص این بحثی که بحث آخری که داشتید که این تعهدی رو دولت میده یا نه، اتفاقا ما تو سازمان بورس دولت میتونه از این بابت ناراحت باشه که ما برای مطالبات باشگاه ها تعهدی نمیگیریم. یعنی نمیگیم این سهامی که فروختیم فردا اگه یه قرارداد مثلا رادوشویچ به نفع پرسپولیس برگرده، از این 2 میلیون دلار آیا نتیجهش مثبت خواهد بود برای پرسپولیس و این سهام باید گرونتر فروخته بشه، از مردم باید پول جدید گرفته بشه؟ اینو انجام نمیدیم، یعنی به نفع سهامداره. این اما اونور تعهد دادیم، یعنی وزارت ورزش و جوانان به عنوان صاحب این سهام در بدنه دولت به بورس تعهد داده اگر اطلاعات مالی رو که الان ما ندیدیم در آینده کشف بشه و مرتبط به زمان قبل واگذاری باشه، حتما این رو در تعهد داریم که ضرر و زیانش رو برای باشگاه و سهامدارا جبران.
انشالله
این تعهد داده شده رسمی.
آقای
سامانه کدال هم الان ثبت شده.
من سوال پایانی هم خدمت شما بپرسم که الان من میخوام سهام باشگاه مورد علاقم رو بخرم فردا، چی کار باید بکنم؟ مراحل رو خیلی کوتاه و سریع توضیح بدید.
بله، اگر در سامانه سجام ثبت نام قبلا کرده باشی که به برکت سهام عدالت و موضوعاتی که داشته، ما حدود 30 میلیون نفر الان سامانه سجامی داریم در کشور.
خوب.
کافیه که از مسیر همون کارگزاری تو در اون پذیره نویسی فردا که آگهیاش میاد روی سامانه شرکت نمایید و توی حسابتونم حدود 300 هزار تومن پول باشه، ولی برآورد من اینه که زیر 170 هزار تومن سهمتون خواهد از هر باشگاه.
بسیار خوب.
محدودیتی هم نیست که در هر دو باشگاه خرید کنید یا فقط باشگاه مورد علاقتون رو بخرید یا حالا هیچ کدومو نخرید.
بله،
هیچ محدودیتی وجود نداره.
خیلی عمالی. حالا امیدواریم
که داره ها محدودیت نداره.
بله بله. از نظر سقف خرید سهم که 100%. آقای امیرعلی، امیدواریم که حالا شما و دوستانتون در سازمان خصوصی سازی یه برنامه‌ای داشته باشید و کاملا طبق همین برنامه برین جلو. اگر تا پایان شهریور 50% سهام این دوتا باشگاه هم در بورس عرضه بشه خیلی اتفاق خوب و مبارکی هست. امیدوارم که حالا شاید اتفاق خوبی هم باشیم برای هر دو باشگاه پرطرفدار کشورمون.
انشالله. من هم از شما تشکر میکنم و همکار مجلسو خانم سعد و انشالله که این اتفاق بیفته و ما بزرگتر از این واگذاری شاهد باشیم که شفافیت حاکم بشه بر روند باشگاهداری و فعالیت‌های این دو باشگاه.
ممنونم. متشکرم از شما آقای دکتر حسین امیررحیمی، مدیر کل دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی.
خدا حافظ.